بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ضمن عرض سلام و با کسب اجازه از محضر یکایک اعضای محترم گروه و ادمین‌های بزرگوار، جلسه 26 مباحثه با اعضای محترم گروه پرسش طلایی قادکش رو در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی و هنری پیوند نور و دانش در ساعت 22 روز شنبه مورخ 19/4/95 از سوال 83 آغاز می‌کنیم. سوال 83، قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی را مستنداً بیان نمایید. مصطفی شعبانزاده دقت کن، متن سوال این هستش که قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی رو بیان کنید، حالا با ذکر مستند. شما اگه ماده 250 رو فقط بیان بکنی، مستند رو بیان کردی. این که اونجا میگه باید مستدل و موجه و سه تا نقطه باشد، میخوایم بدونیم مستدل و موجه بودن ناظر به قرارهای نظارت قضایی به عنوان یک قاعده چه معنایی داره؟ بیانش کن. خانم توانگر، این که گفتید مطابق ماده 250 قادکش قرارهای نظارت قضایی باید مستدل و موجه باشد و استثنایی بر این امر وارد نیست، این معنی موجه و مستدل بودن نیست. مشخصا باید بگید مستدل بودن و موجه بودن ناظر به قرارهای نظارت قضایی به چه معناست؟ حبیب آجودانی، همین اشتباه رو تو هم کردی. مستند رو بیان میکنید ولی نمیگید قاعده مستدل و موجه بودن ناظر به قرارهای نظارت قضایی به چه معناست. شما بیاین فکر کنید، یه تستی در کنکور اومده، ماده 250 قادکش رو نوشته، زیر مستدل و موجه بودن خط کشیده و آخرش گفته به چه معناست، 4 تا گزینه داده. شما میخواییم بگیم باید مستدل و موجه باشد؟ این قابل قبوله؟ عزیزه حمزه میگی طبق ماده 250 قادکش باید قرارهای نظارت قضایی مستدل و موجه باشد. این معناش یعنی قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی. حالا بگو این قاعده چه معنایی داره؟ همین اشتباه رو زهرا سوری هم داره میکنه. با همون توضیحی که در وایس هایی که به بقیه دادم تو هم گرفتار شدی. رضا دوری، اشتباه نکن. پاسخ سال 84 که بعدیه قاعده متناسب بودن قرار نظارت قضاییه. تناسب داشتن یه قاعده دیگه است، مستدل و موجه بودن یه قاعده دیگر. اینها رو با هم خلط نکنید. حدیثه شهاب، قرار نظارت قضایی باید مستدل و موجه باشد، معنای همون قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضاییه، در حالی که سوال من اینه که معنی این قاعده چیه. به سوال دقت کنید، من نگفتم قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی مستندش چیست که بگید ماده 250، گفتم مستندن بیان نمایید. یعنی دو تا سواله، هم بگی مستند چیه، هم شرحش بدی این قاعده رو. بهنام حیدرآبادی، کاملا معلوم شد که قواعد ناظر به قرارهای نظارت قضایی رو شمارشن نمیشناسی، که قاعده مستدل و موجه بودن رو با قاعده متناسب بودن ناظر به قرارهای نظارت قضایی اشتباه گرفتی. وصال، ما نگفتیم قاعده مستند بودن رو بگو، قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی رو خواستیم. دقت کن. حبیب آجودانی، نوشتی مستدل یعنی مستند به قانون و موجه یعنی در راستای اهدافی باشد که قانونگذار برای قرار نظارت قضایی در نظر گرفته باشد. خب اب نداره. حالا میخواییم پس بپرسیم که اهدافی که قانونگذار برای قرار نظارت قضایی در نظر گرفته چیه؟ اهداف حرف دیگه ایه، موجه بودن حرف دیگریه. کمی دقت کنیم، وصال اساساً سخن از اماره نیست. از اون فضا بیا بیرون. امارات قضایی در تبصره ذیل ماده 211 قانون مجازات اصلاح مصوبه 1392 اعلام شده که اینها اگر علم آور برای قاضی باشن دلیلن. تموم شده رفت. حالا اماره قضایی هست، گزارش ضابط دادگستری هست، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری هست، معاینه محل هست، تحقیقات محلی هست. اینا همشون ارزش اماره قضایی دارن، اعتبارشون هم به وقتیه که برای قاضی علم‌آور باشه در امور کیفری. این حرف جدا، اصلا ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه که وقتی میگیم قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی در ماده 250 کدک ذکر شده است، اگر کسی از ما پرسید مراد از قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی چیست، شما باید بتونی بگی چیه. نمیشه که الفاظ قانون رو معنی نکرده، مفهوم نفهمیده، فکر کنیم که مطلب توی مشتمونه. الان یه قاعده است، مثل قواعد فقهی، این یه قاعده ای در آینه دادسی کیفریه، باید بتونید معنیش کنید چی هستش. اجلیس یوسفی: مستدل و موجه بودن یعنی وجود دلایل کافی برای توجه اتهام. نه، کمی دقت کن. اینی که گفتی برای راهنمایی میگم، یکی از بندهای یا شرطهای ناظر به یکی از قسمتهای مستدل و موجه بودن ناظر به قرارهای نظارت قضاییه، ولی اصل قضیه چیز دیگه ایه. زهرا سوری: جهت و دلیل قرار منطقی باشد. من نمیتونم بفهممش یعنی چی. جهت قرار، دلیل قرار، اینا اصطلاح در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا. ما یه وقت میگیم جهات سقوط دعوا، اون موقع باید ببینیم جهت چیه. یه وقت میگیم دلیل سقوط دعوا، یا فوت متهم، یا اون مواردی که در ماده 13 قادک و بعض جای دیگه هستش. ما بحثمون اینا نیست. اگر قرار نظارت قضایی رو بازپرس صادر کرد، شما به عنوان وکیل متهم میخوای بفهمی که قاعده مستدل و موجه بودن در این قرار نظارت قضایی رعایت شده است یا نه، با کدوم ملاک میری دنبال این که ببینی که بازپرس صحیحاً اقدام به صدور قرار نظارت قضایی کرده. حسین مامه‌پور: مستدل به دلایل و مستند به مواد قانونی حرف خود ساخته است، اینا نیستش. باید بتونید معنی کنید قاعده رو. شما چه در قرار تامین کیفری، چه در قرار نظارت قضایی، با چندین قاعده روبرو هستین. اینا همونجوری که در فقه هر قاعده فقهی ارزش علمی داره، اینا قواعد آیین دادرسی کیفریه، ارزش علمی خودش داره. پس باید زیلش محتوایی ریخته بشه متناسب با ارزش علمیش. وصال در مقام سوال کننده بر نیا، فقط جمله خبری ارسال کن. رضا دوری: حرفت غلطه، دقت کن. مهتاب نیکنام: آنچه که گفتی در پاسخ به سوال 84 که میخوایم در مورد قاعده متناسب بودن قرارهای نظارت قضایی بگیم، اونجا باید طرح بشه. حالا صحیح و غلطش هم اون لحظه قضاوت خواهم کرد. الان صحبتم این هستش که یکی از قواعد آیین دادرسی کیفری قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضاییه. معنای قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی چیست؟ زهره ایمانی: پاسخت غلطه، دقت کن. مریم توانگر: پاسخت اشتباس، دقت کن. بهنام حیدرآبادی: دقیقاً مشخص کن. وقتی میگی منظور از مستدل این است که قرار مطابق قانون باشد، پس مستند بودن چی میشه؟ و وقتی میگی منظور از موجه یعنی باید با جهات قرار تطبیق پیدا کند، جهات قرار چی هست؟ این اصطلاح را از کجا آوردین؟ مگر نمیدونید که اصطلاحات هر علمی توقیفی است؟ این جمله را یاد بگیرید از من یادگاری. اساساً اصطلاحات هر علمی توقیفی است، یعنی شما ممنوع هستی اصطلاح سازی کنی، باید اصطلاحاتی که قانونگذار میگه استفاده کنی، کما این که اصطلاحاتی که در شرع هست توقیفی است، یعنی من در آوردی نمیشه اصطلاح به اصطلاحات شرعی اضافه کرد. سجاد نادری حرف ادریس رو تکرار کردی، اونجا تذکر دادم ولی باز تکرار شد. معلوم میشه وایسایی که در پاسخ به افراد مختلف و اعضای محترم گروه داده میشه رو گوش نکردی. رضا دوری گفتی منظور از موجه و مستدل این میتواند باشد که در کنار سایر قرارها این نوع قرار که تکمیلی است با در نظر گرفتن جوانب مختلف باید موجه باشد. یعنی منظور از موجه بودن این است که موجه باشد. اینو بهش میگن مصادره به مطلوب. یکی از اقسام بطلان پاسخ این استش که مصادره به مطلوب بشه. غفار شهبازی میگی مستدل یعنی زیر سوال نرفتن حکم. ما در این راجع به قرار صحبت میکنیم، با من در مورد یک قاعده کیفری در آیین دادرسی کیفری صحبت کن، جنسش هم قراره، قراره نظارت قضایی. یه قاعده مطرح شده در ماده 250 تحت عنوان قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی. میخوام بدونم معنی این قاعده چیه. حبیب آجیدانی گفتی در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم، مقام قضایی نمیتواند از صدور قرار امتناع کند. کدوم قرار؟ این که مقام قضایی نمیتواند از صدور قرار امتناع کند، مراد قرار تامین کیفری است، در حالی که موضوع بحث ما قرار نظارت قضایی است. اونم خود قرار نه، بلکه یکی از قواعد ناظر به قرار نظارت قضایی، یعنی قرار مستدل و موجه بودن ناظر به قرارهای نظارت قضایی رو میخوایم بدونیم معنیش چیه. چه میفهمید از این جمله‌ای که در قانون توتیوار باید رد بشیم ازش، یا باید مفهوم ازش داشته باشیم، معنا ازش داشته باشیم؟ وصال وقتی میگی منظور نوع چینش قضایا در کنار هم و رسیدن به نتیجه مطلوبه، اینطور نیست. این تعریف فکره، از علم منطق برداشتی آورده اینجا. الفکر و حرکت و من المبادی علی المرادی به قول ملاحادی سبزواری. نه خیر، اینا نیست. مستدل و موجه بودن یک قاعده آیین‌دادرسی کیفریه، باید درست بفهمیدش که یک بار این قاعده رو در قرارهای تامین کیفری خرجش کنید، یک بار در قرارهای نظارت قضایی خرجش کنید. رضا دوری کی گفته قرارهای نظارت قضایی صرفاً جنبه تکمیلی دارد؟ اینطور نیستش. در برخی موارد که در تفسیر یک ماده 247 شرایطش مقرر شده، قرار نظارت قضایی جنبه جانشینی داره. در جلسه گذشته در مورد جنبه جانشینی قرار نظارت قضایی صحبت کردم، به خاطر همین دیگه واردش نمیشم. جواب سوال بدین، قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی معناش چیست؟ جواب سوال جلو چشمتونه، یه کمی باید دقت کنید. زهرا سوری داری میگی معنای قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی یعنی صدور قرار همراه با دلیل باشد، دلیل کافی و مرتبط با اتهام و متهم. این حرف اولا نامفهومه، ثانیا درست نیست. ناهید شجری دقت کن، اهمیت جرم یکی از عوامل مربوط به قاعده متناسب بودن قرارهای نظارت قضاییه، اصلا ربطی به قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی نداره. غفار شهبازی میگی یعنی در چارچوب قانون من نمیفهمم چارچوب چیه، نمیفهمم قانون چیه، از شما سوال کردم. خب بازش کن در چارچوب قانون که نشد جواب. این کلیگویی‌ها رو بریزید دور، آیین‌دار بسیر روحش رو بفهمید، مغزش رو درک کنید. حکیمه قلی‌زاده گفتی باید قرار متناسب با واقع باشد، یعنی سن و جنس و توانایی متهم هم در نظر گرفته شود. اینا میشه قاعده متناسب بودن قرارهای نظارت قضایی. قاعده مستدل بودن قرارهای نظارت قضایی معناش چیه؟ جواب سوالو بگم یا هنوز فرصت میخواین برای پاسخ؟ قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی وفق ماده 250 قادک، یعنی مقام قضایی صرفاً زمانی اختیار دارد که مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی نماید که اولاً شرایط صدور قرار نظارت قضایی، ثانیاً شرایط جانشینی قرار نظارت قضایی در برخی موارد فراهم باشد. در واقع شرایط صدور قرار نظارت قضایی رو من قبلا در ماده 80 ببخشید در سوال 80 گفته بودم و جوابش رو شما قبلا در جلسات گذشته بررسی کردید. شرایط جانشینی قرار نظارت قضایی رو هم در پاسخ به سوال 82 گفتم، اون رو باید بلد باشی. در واقع پاسخ به سوالهای 80 و 82 روی هم معنای قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی است. اما در سوال 80 چه گفته بودیم؟ گفته بودیم شرایط صدور قرار نظارت قضایی همان شرایط صدور قرار تامین کیفری به شرح ذیل است. شرط اول، وجود دلایل کافی دایر بر توجه اتهام به متهم مستند صدر ماده 217 قادک. شرط دوم، حضور متهم نزد مرجع قضایی مستند صدر ماده 217 قادک. شرط سوم، انجام تفهیم اتهام به متهم و تحقیق لازم مستند صدر ماده 217 قادک. اما در پاسخ به سوال 82 گفته بودیم شرایط جانشین شدن قرار نظارت قضایی به جای قرار تامین کیفری وفق تبصره 1 ماده 247 قادک به شرح ذیل است. شرط اول، ناظر به نوع جرم ارتکابی تعصیری باشد. شرط دوم، ناظر به درجه جرم تعصیری ارتکابی درجه 7 یا 8 باشد. شرط سوم، ارائه تضمین لازم توسط متهم برای جبران خسارت وارده. یعنی ما 3 تا شرط در پاسخ به سوال 80 برای شرایط صدور قرار نظارت قضایی گفتیم، 3 تا شرط در پاسخ به سوال 82 برای شرایط جانشین شدن قرار نظارت قضایی به جای قرار تامین کیفری گفتیم. این دو دست شرط رو هم دیگه معنای قاعده مستدل و موجه بودن قرارهای نظارت قضایی مذکور در ماده 250 قادک. سوال 84، قاعده متناسب بودن قرارهای نظارت قضایی را مستنداً بیان نمایید. زهرا سوری نصف جواب رو دادی. متناسب بودنی که شما فرمودی صحیحه، اما این از یک زاویه است، یک زاویه دیگر هم داره. حدیثه شهاب، اون چه که گفتی نصف جوابه. متناسب بودن با این 13 نکته که قبلا در قرار تامین کیفری راجبش حرف زده بودیم نصف جوابه. باید متناسب با یک موضوع یا دسته های دیگری هم باشه. عزیزه حمزه، آنچه که در بند 2 و بند 3 پاسخت آوردی کل دو دسته جواب هستش که حالا کم کم بهش خواهم پرداخت. ادریس یوسفی، قاعده متناسب بودن قرارهای نظارت قضایی یعنی با این چیزا متناسب باشه، این 13 نکته‌ای که در ماده 250 اومده نصف جوابه. ناهید شجری، باید از دو دسته تناسب صحبت می‌کردی، یکی از نکته های 13 گانه دسته اول رو فقط گفتی، یعنی هیچی. مریم توانگر، قاعده متناسب بودن قرارهای نظارت قضایی با دو دسته عناصر باید متناسب باشد. یه دستش در ماده 250 گفته شده، یه دستش در ماده 247 گفته شده. لذا تناسب دو شاخه رو باید بیان می کردین. زهرا سوری، پاسخت کامل، آفرین. پاسخ سوال 84، قاعده متناسب بودن قرار نظارت قضایی مذکور در ماده 250 قادک، یعنی اولا قرار نظارت قضایی با 13 عامل مذکور در ماده 250 قادک متناسب باشد، ثانیاً میان جرم ارتکابی و اقدام ممنوع مذکور در هر یک از بندهای ب، پ، ت و سی سه نقطه ماده 247 قادک ارتباط وجود داشته باشد. اونجا متناسب با 13 نکته، اینجا ارتباط با 4 بند. مثال اول، در مورد شخص مجاز به حمل سلاح شکاری که متهم به ارتکاب قتل عمدی با سلاح خود می شود، قرار نظارت قضایی متناسب قرار مندرج در بند ته دو نقطه ماده 247 قادک است، یعنی قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز. این قرار متناسبه. حالا اون 13 نکته هم جدا رعایت شه. الان من چند تا مثال دارم میزنم که مربوط بشه به چی؟ به ارتباطاتش به هر یک از بندهای ب و پ و ت و س ماده 247 قادک. اما مثال دوم، در مورد شخصی که تنها شغل فی مسافرکشی با خودروی شخصی شه و در حال حاضر متهم به ارتکاب جرم ترک انفاق نسبت به زوجه یا اشخاص واجب النفقه شده، صدور قرار نظارت قضایی مندرج در بند ب ماده 247 قادک، یعنی قرار منع رانندگی با وسیله نقلیه موتوری، قرار نظارت قضایی متناسب نیست. ولی همین قرار برای کسی که متهم به ارتکاب جرم رانندگی در حال مستیه، قرار نظارت قضایی متناسبه. در مورد اون مسافرکشه که جرمش ترک انفاقه، اگر نظری مسافر کشی کنه با این قرار، همون دو قرونی هم که در می آورد در نمیتونه بیاره. در نتیجه اینجا قرار نظارت قضایی متناسب با ارتکاب جرم ترک انفاق نیست. اما اگه همین راننده مسافر کشی که با خودروی شخصیش نون زندگیشو در میاره، متهم به ارتکاب جرم رانندگی در حال مستی باشه، قرار منع رانندگی با وسیله نقلیه موتوری ممکنه صحیح باشه. حالا خواه نون زندگیشو از این راه دراره، خواه نون زندگیشو از این راه در نیاره. سوال 85، تفاوت‌های قرار نظارت قضایی مندرج در بند الف ماده 247 قادک با قرار تامین کیفری مندرج در بند 3 نقطه ماده 217 قادک چیست؟ زهرا سوری، اولا این که پاسخ به سوالاتت رو اول میگی ناظر به چی، بعد ذیلش پاسخ رو میذاری، این اون آرزوی منه که شماها در مقام تدریس، مقام توضیح، مقام دفاع بتونید اینجوری حرف بزنید. این تا اینجاش درست. سه تا ناظرهایی هم که در پاسخ به سوال درست کردی کاملا درسته. بندهای اول و دومت هم درسته. بند سومت هم اگر از کلمه برخی از قرارهای تأمین کیفری حرف میزدی صحیح بود. این اشتباه رو دکتر خالقی کرده، شما هم دارید مرتکب میشید. اما اون چه که دکتر خالقی به سکوت برگزار کرده، شما هم به سکوت برگزار کردید، این هستش که در مقام پاسخ به این سوال وقتی میخواین بگین قرار تامین کیفری فلان ویژگی رو داره، درست میگید. ولی وقتی میخواین بگین که قرار نظارت قضایی چگونه است، سکوت میکنید. چرا؟ چون در کتاب دکتر خالقی این سکوت اتفاق افتاده. دکتر خالقی سکوتش موجهه، چون کتابش قبل از آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 22/1/95 ریاست محترم قوه قضاییه نوشته شده و چاپ شده. شما چی؟ شما هم سوالتون رو قبل از اینکه یه همچین آیین نامه‌ای به تصویب برسه در اختیارتون بود؟ یا لحظه جواب هنوز این آیین نامه مصوب 22/1/95 به تصویب نرسیده؟ معلوم میشه که آیین نامه رو تهیه نکردین تا بتونین پاسخ این سوالات رو بدین. همون ایرادی که به زهرا سوری هست به مریم توانگرم هست، وایس رو تکرار نمی‌کنم. همین ایراد هم به حدیثه شهاب وارده، بازم پاسخ رو تکرار نمی‌کنم. همون وایسی که در خصوص خانم زهرا سوری گفتم در مورد شما هم صادقه. ادریس، تو این که تونستی به تعداد تفاوت‌های بیشتری دست پیدا کنی علامت دقتت نیست، علامت خلط بین تفاوت‌های قرار نظارت قضایی با قرار تامین کیفری نیست، بلکه شما تفاوت‌های قرار نظارت قضایی با قرار تامین کیفری رو با آثار ناشی از تخلف از قرار نظارت قضایی و تخلف از قرار تامین کیفری یا آثار عدم تخلف از قرار نظارت قضایی و عدم تخلف قرار تامین کیفری خلط کردی. این دوتا مفهوم رو وقتی تفکیک کنی، بخوای فقط تفاوت‌های قرار نظارت قضایی رو با قرار تامین کیفری مندرج در بند 3.217 قادک بگی، دیگه نمیتونی اینقدر تعداد بشماری. همون ستایی هستش که دوستان دیگه قبلا راجبش حرف زدن. حبیب آجودانی، حالا که پاسخ زهرا سوری رو نوشتی تایید میکنم، معنیش یعنی این که تمام تعریفایی که به پاسخ ایشون بود شامل شما میشه، تمام انتقادایی هم که با پاسخ ایشون بود به شما میشه. اما زهرا سرخی، تک تک پاسخهایی که دادی رو به دقت بررسی کنیم. نوشتی در بند 1 در قرار تامین بازی زمانی ذکر شده، هفتگی ماهانه در قرار نظارت به اختیار مقام قضایی است، ماده 4 آیین نامه. این درسته. بند 2 گفتی در قرار تامین نوع نهاد تعیینی ذکر شده در قرار نظارت طبق ماده 5 آیین نامه. اینم درسته. در تفاوت سوم گفتی قرار تامین همراه با وجه التزام است، ادامش نگفتی، ولی قرار تامین کیف قرار نظارت قضایی همراه با وجه التزام نیست. اینو کامل کنی، درسته. در چهارمین بندی که توضیح دادی گفتی قرار تامین مدت مشخص ندارد، قرار نظارت وفق ماده 247 قادک مدت معین دارد. مدت معین رو باید ببینیم چی هستش. در قرار تامین کیفری هم میگه تا ختم دادرسی، ولی در قرار نظارت قضایی نباید تا ختم دادرسی بگه. از این زاویه بند 4 هم درسته. اما بند 5 گفتی قرار تامین نمیتواند با قرار تامین دیگر جمع شود. ما یه استثنایی در ماده 218 مطرح کردیم، کاش که میگفتی مگر در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 218 قادک. ولی قرار نظارت میتواند، اینم درسته. کاش که میگفتی مگر در صورت تحقق شرایط تفسیر 1 ذیل ماده 247 قادک که در اونجا جانشین میشود، اینم میگفتی درست بود. اما تفاوت ششم که ناظر به ضمانت اجرا آوردی، گفتی تفاوت در ضمانت اجرا دارند، در قرار تامین حسب مورد، تشدید قرار، اخذ وجه التزام، در قرار نظارت قضایی حسب مورد، لغو قرار نظارت یا صدور قرار تامین. نه، لغو قرار نظارت و صدور قرار تامینه، و یا حتی یه جاهایی تشدید. این تفکیک صحیح ناظر به ضمانت اجرا نبود. تفاوت هفتم که گفتی در قرار تامین متهم مختار از قرار را نپذیرد و قرار کفالت صادر شود، در قرار نظارت چنین اختیاری وجود ندارد، این هم حرف درستیه. در بند 8 گفتی وفق ماده 253 قادر قرار نظارت میتواند منجر به تخفیف مجازات شود، قرار تامین این اثر را ندارد. ناظر به رعایت یا عدم رعایتش داری صحبت میکنی، یعنی آثار اجرا یا عدم اجراشو داری مطرح میکنی. به یک اعتباری اگر این حرف شما رو صحیح بدونیم، حرف ادریس هم در اون رابطه صحیح هست. عملا پاسخ سوال 85 با اصلاحاتی که انجام شد همین مواردی بود که خانم سرخیل اعلام فرمودن، با کمی مسامحه و اصلاحاتی که لازم بود انجام بشه، و اجریس هم به همین نسبت تونسته بود پاسخ رو بیان بکنه، ولی نه در 8 بند، تعداد بندهاش کمتر بود، به شرط اینکه بپذیریم ضمانت اجراهاش و آثار رعایت یا عدم رعایت رو هم تفاوت قرار نظارت قضایی و قرار تامین کیفری بدونیم. اگر نه ضمانت اجراها رو خارج کنیم، آثار ایفای تعهد یا عدم ایفای تعهد مندرج در قرارها رو اگر در نظر نگیریم، تعداد از اینها کمتر خواهد شد. سوال 86، تفاوت‌های قرار نظارت قضایی مندرج در بند 33 نقطه ماده 247 قادک با دستور منع خروج از کشور مندرج در مادتین 188 و 509 قادک چیست؟ عزیزه حمزه، به تفاوت اشاره کردی، اما همه تفاوت ها نیست. حدیثه شهاب، سه تا تفاوتی که گفتی صحیحه، اما همه تفاوت ها نیست. زهره ایمانی، از میون تفاوت ها یک تفاوت رو بیان کردی، ولی همه تفاوت ها رو باید بیان کنی. این جواب کامل نیست. اما در مورد زهرا سرخیل و ادریس یوسفی بعداً نظر خواهم داد. اگر سایر دوستان پاسخی ندارند، چند نفر اعلام کنند تا جواب رو اعلام کنم. اما پاسخ سوال 86، چنانچه عبارات زهرا سرخیل و ادریس یوسفی رو با هم ترکیبش کنیم، جواب کامل داده شده، از تکرار جواب مستغنی هستیم، و از اونجایی که هر دو بزرگوار از اعضای کمیته تنظیم و تدوین کتبی پرسش طلایی هستند، خودشون در مرحله تدوین کتبی پرسش طلایی از تشریک مسائی کلیه اعضای کمیته کمک بگیرن، جوابی که میدن کافیه، و بعد که در اختیار من گذاشته میشه تا تبدیل بشه به پاسخ نهایی و به شکل عکس تصویر در آرشیو قرار داده بشه، یه ادیت نهایی هم من میکنم. لذا مستغنی هستیم از تکرار جواب این سوال. سوال 87، شیوه اجرای قرار نظارت قضایی مندرج در بند الف ماده 247 قادک را مستنداً بیان نمایید. ادریس پاسخت ناقص، دقت کن. مریم توانگر پاسخت ناقص، دقت کن. ادریس یوسفی، این که مستند شیوه اجرای قرار نظارت قضایی مندرج در بند الف ماده 247 قادک ماده 5 لقایت 8 آیین‌نامه مربوطه باشه کاملا درسته و این میتونه جواب باشه، اما جواب آموزشیش این هستش که تفاوت‌ها مورد به مورد تفکیک شده بیان بشه، شیوه اجراها مورد به مورد بیان بشه، شرایط صدورها مورد به مورد بیان بشه. آموزش فرقش با این که مواد قانون رو با هم دیگه اعلام بکنیم، این تفاوتو داره، که همه هدف من این هستش که از مواد 5 تا 8 آیین نامه مربوطه رو چجوری دستبندی میکنید که بعد به عنوان یک استاد فردا که میخواین بدین سر کلاس فقط برفنبار نکنین قوانین و آیین نامه ها رو ذیل تیتراتون و همه رو به دانشجو بسپارین. همین مشکلی که اکثر کتاب های آموزشی در حال حاضر دارند. زهره ایمانی: قابل اعتراض بودن قرار نظارت قضایی غیر از شیوه اجرای قرار نظارت قضایی مندرج در بند الف ماده 247 قادکه. وقتی سخن از شیوه اجرا به میون میاد یعنی باید آیین نامه مربوطه یا قانون هر کدوما هر محتوایی دارن دستبندی بشه و در قالب اون دستبندی ها راجبش صحبت بشه. آف مواد آیین نامه رو مرتبط با موضوع نم مرتبط با کل قضیه در پاسخ به این سوال ارائه کردن، ممکنه برای راهنمایی دوستان کافی باشه یا لازم باشه، اما پاسخ تلقی نمیشه. وگرنه در هر امتحانی آدم کتاب قانون رو با یک سوزن تگرد زمینه ورقه امتحانیش میکنه، تقدیم استاد میکنه، میگه اینم جواب سوالا. اینجوری جواب ندیم. ولی برای راهنمایی دوستان شاید بتونن ازش استفاده کنن، که اونم بهتره که به منابعی که دقیقتر، مستندتر و با تاریخ تصویب و صدر و ذیل همه کلام رو میارن مراجعه بشه. ضمناً شما حتماً بعداً به پیوی من مراجعه کنید، نام خانوادگی و شماره تلفنی که باهاش در گروه عضو هستید و در کلاس شرکت میکنید رو حتماً اعلام کنید. پاسخ سوال 87: شیوه اجرای قرار نظارت قضایی مندرج در بند الف ماده 247 قادک. اول، ناظر به مرکز یا نهاد قابل تعیین توسط مرجع قضایی. ماده 5 آیین نامه مربوطه مقام قضایی را به تعیین 4 مرکز یا نهاد محدود نموده است. 1. واحد اجرای احکام کیفری. 2. مددکاری اجتماعی حوزه قضایی. 3. ضابطان دادگستری عام. 4. ضابطان دادگستری خاص. این ناظر به بند اول. دوم، ناظر به وقوع مرکز یا نهاد تعیین شده در خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار نظارت. ماده 6 آیین نامه: اولا، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. ثانیاً، نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور در صورتی که مرکز یا نهاد تعیین شده خارج از حوزه قضایی باشد بر عهده مرجع مجری نیابت است. یعنی چی؟ یعنی اگر که خواستش بازپرس قرار نظارت قضایی مندرج در بند الف ماده 247 قادک رو صادر بکنه، آیین نامه این اختیار رو بهش داده که مرکز یا نهاد تعیین شده رو در خارج از حوزه قضایی مرجع صادر کننده قرار نظارت قرار بده. حالا به چه تناسبی؟ در آیین نامه چندان شفاف نشده، ولی قابل حد زدنه. اگر این اتفاق بیفته، باید از طریق اعطای نیابت قضایی به اون مرجع قضایی مربوطه مراتب اطلاع داده بشه. نمیتونه یکی از مقامات قضایی حوزه قضایی الف به مرکز یا نهادی که در حوزه قضایی ب هست مستقیما مراتب رو اعلام کنه و دستورات قضایی ناظر به اجرای قرار نظارت قضایی مندرج در بند الف ماده 247 قادک رو بده، بلکه باید این مرجع قضایی در حوزه قضایی الف که مرجع صادر کننده قرار نظارته، مراتب رو از طریق نیابت قضایی به مرجع قضایی ب اعلام کنه، بعد نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکورم در جایی که مرکز یا نهاد تعیین شده خارج از حوزه قضایی باشه بر عهده مرجع مجری نیابته، یعنی همون حوزه قضایی ب در مثال ما. اما سوم، ناظر به تکالیف مرکز یا نهاد تعیین شده، ماده 7 آیین‌نامه مربوطه میگه نهاد یا مرکز مذکور مکلف به انجام دو تکلیفه. تکلیف اول مراتب معرفی متهم رو هم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج نماید و به امضای متهم برسونه. تکلیف دوم در صورت عدم مراجعه متهم مراتب رو به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید. پس مرکز یا نهاد تعیین شده دو تا تکلیف داره، یه تکلیف در خصوص در صورت مراجعه متهم، یه تکلیف رم در صورت عدم مراجعه متهم. اما چهارم، ناظر به تکالیف متهم در صورت عدم مراجعه وی به مرکز یا نهاد تعیین شده، ماده 8 آیین نامه مربوطه در این رابطه اعلام میکنه که متهم مکلف به انجام سه تکلیفه. تکلیف اول بلا فاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط اعلام نماید. تکلیف دوم بلا فاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به مرجع صادر کننده قرار نظارت یا مرجع مجری قرار نظارت اعلام کنه. تکلیف سوم به محض رفع عذر اقدام به معرفی خود نماید. از میون پاسخ‌ها هم پاسخ خانم سرخیل نزدیکترین پاسخ به موضوعی که پاسخ من بود، با این تفاوت که ایشون دستبندی ناظر به هر یک از موضوعاتی که من در چهار بند در پاسخ گفتم رو مشخص نکردن، یعنی آموزشی ترش اونیه که بنده خدمت شما عرض کردم. از نحوه پاسخ به سوالات شما کاملا متوجه میشم که آرام آرام دوستان دارن نزدیک میشن به پاسخهای استاندارد، به پاسخهای معیار. این خیلی خوبه. علاوه بر اون آرام آرام دارید یاد میگیرین که خیلی وقتا از تو دل مواد قانون خیلی از تفاوت‌های دو اصطلاحی که در یک علم به کار رفته رو چجوری استخراج کنید. آرام آرام یاد میگیرید که آیین‌نامه‌ها رو در کنار مواد قانون چجوری به روش آموزشی ناظر به نکات مختلفش دسته‌بندی کنید و ذیلش مطالبتون رو بنویسید. دارید یاد میگیرید که شرایط صدور هر یک از امور مندرج در اون علم رو چجوری شرط به شرط بیان کنید. در نتیجه میخوام یه نتیجه‌ای بگیرم از این حرفام. میخوام بگم که روش خلاصه برداریتون از کتابهای حقوقی و از مواد قانون آرام آرام داره پیدا میشه. باید متوجه باشید که یا باید آنچه که یادداشت برداری میکنید به شکل نمودار باشه، یا باید به شکل بیان یک نکته علمی مخصوص اون علم باشه، حالا نکته یک، نکته دو، نکته سه تا آخر، یا باید ارتباط اون ماده با ماده قانونی دیگری در شاخه دیگری از حقوق باشه که باید در قالب یادآوری درجش بکنین، بشه یادآوری یک، یادآوری دو، یادآوری سه، یادآوری چهار. یه وقتایی هم غیر از نمودار و نکته ها باید به این روشی که من عرض کردم تفاوت های اصطلاحاتی که با هم دیگه مشابه هستن، شرایط بعضی از اقدامات قضایی که در مواد اومده، شیوه های اجرایی که در آیین نامه های مربوط به اون مواد اومده رو تنگش بذارید. یعنی یک یادداشت برداری معیار از گوش دادن یک صوت، از خوندن یک قانون، از خوندن یک کتاب معیار این استش که اولا نمودار ترسیم بشه، ثانیاً نکته ها استخراج بشه، در ذیل هر نکته ای اگر قوانین مرتبط داره در قالب یاداوری یا یاداوری ها مطرح بشه، در کنار اون از شرایط ها و تفاوت ها و اینجور امور صحبت بشه. اگر اینجوری یادداشت برداری کنین، خیلی دیتیل نشین توی ریزکاری ها و مویرگیش نکنید، این یادداشت هاتون مادام العمر به کارتون میاد. یعنی اگر یه زنکنی تهیه کنین، یه بسته ورق آچاری بخرین، اینو سوراخ کنین، تو زنکن بریزید، موقع آموزش، چه آموزش صوتی، چه آموزش هایی که خودتون مطالعه میکنین، چه قانون مطالعه کنین، چه آیین‌نامه مطالعه کنین، چه به تدریس کسی گوش کنین، اگر این روشی که عرض کردم در نحوه خلاصه برداری انجام بدید، این اوراق رو در زنکنهاتون نگهداری کنید، در دفترچه ننویسین، در کلاسوراتون ننویسین، ورقها زخیم تر باشه، نحوه نگهداریش در زنکنها باشه، در آینده هم که اطلاعاتتون بالا میره میتونید لابلای اون اوراق اضافه کنید. اگر قانون عوض شد میتونید اون اوراق رو تعویض بکنید. توی مباحثی که تا الان گفته بودم جای خالی نحوه یادداشت برداری خالی بود. اسمشو بذارید یادداشت معیار. یادداشت معیار، یک یادداشت معیار تشکیل میشه از نمودارها، نکته ها، یاداوری های ذیل نکته ها، بیان شرایط ها، بیان تفاوت ها و امثالهم. اگر این ضابطه رو در یادداشت برداری هاتون رعایت بکنید، کلید فهم دانش ها رو به دست میارید توی رشته حقوق. من خودم به عنوان تجربه شخصی همینطور یادداشت برداری میکنم. یه کتابو که میذارم جلوم، مثلا کتاب دکتر خالقی رو، به همین سیاق یادداشت برداری میکنم، در کنارش اون مبحث رو در چندین کتاب دیگه‌ای که ناظر به درس آیین دادرسی کیفری یک هستش در اون مبحث مطالعه میکنم، اینا رو اضافه و کم میکنم، جمع آنچه که به دست آوردم رو پاک نویس میکنم، این میشه یه یادداشت معیار، میذارمش تو زنکن مربوطش. اینا آرام آرام که جمع بشه کلی مطلب میشه. حالا اگه فردا خواستین کتاب نموداری بدین بیرون، اطلاعات نموداری دارین. خواستید نکته بدید بیرون، اطلاعاتشو دارین. میخواین از روش تست سازی کنید، درسنامه تستتون رو دارین. اگر خواستید یادداشتاتون رو هر کتاب دیگه ای هم که میاد عرضه کنید بر اون کتاب های جدیدتر خوب و معیار و از تو اونا اطلاعات افزایش بدید، میتونید. حالا اگه بعدها هم کتاب های دیگه ای مطالعه کردین خواستین اضافه کنین، میتونین لابلای مباحث با استفاده از کلمات 1, 2, 3, 4, 5 که دورش خط میکشین ورق هایی رو هم زمینه کنین، توی اونها 1, 2, 3, 4, 5 بذارید که بشه هندبوک این صفحه به اون صفحه‌ای که جدیداً الحاق کردید. اگر روش نوت برداری، یادداشت برداری رو به سیاقی که گفتم انجام بدید و در زنکن نگهداری کنید که عمرش طولانی باشه و در ورق آچار بنویسید، کاملا شما ضوابط یک یادداشت معیار برداری رو رعایت کردین. این رو چون اکثر دوستان از من سوال کرده بودن، خواستم در این رابطه مطالبی رو سر کلاس برای شماها به طور عموم بیان کرده باشم. کسی که یادداشت‌های معیار رو تهیه می‌کنه به سیاقی که من گفتم، به خاطر اینکه نمودارها شبیه هم نیست، به خاطر اینکه نکته‌ها شبیه هم نیست، تعداد یاداوری ها شبیه هم و به تعداد هم نیست، تعداد تفاوت ها شبیه هم نیست، تعداد شرایط های تحقق یک امری شبیه هم نیست، عملاً اون صفحه یک شکل و تصویری داره متفاوت با صفحات دیگه یادداشت شما. و این ذهن انسان قدرت این رو داره که از این صفحه تصویر برداری کنه. هر جا هم میخواییم برین، یه پوشه ساده همراهتون داشته باشین، میتونین اون چنبری رو که متناسب با اون فراغتتون هستش همراهتون ببرین، با تبرق زدن اون هی تکرار کنید مطالب رو، اما نه دیگه از تو کتاب‌های معیار، نه ناظر به تدریس‌های صوتی، ناظر به یادداشت‌های معیار خودتون. و همینجور که ورق می‌زنید این تصویرات تو ذهنتون میمونه، همونجور که در حدیث داریم از درس و حرفون و تکرار و حلف، یعنی درس یک کلمه است، یه حرفه، ولی تکرارش هزار باره. این تکرار دیگه نباید رو کتاب ها اتفاق بیفته. یک بار یک کتاب صحیحاً باید خونده شه، یک بار یک سیدی باید صحیحاً گوش داده بشه، و بعد از اون اوراق زنکن خودتونه که با تورق زدنش همینجور تکرار 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 مرحله تثبیت براتون پیش میاد. دوستانی که به من میگن ما مطالب رو میخونیم ولی بعد از مدتی فراموشمون میشه، یادداشت معیار ندارن، نکاتی که امشب در زمینه یادداشت معیار بیان کردم رو ندارن. همین الان اگر به آرشیو مراجعه کنید، آرشیو کتبی که دوستانمون در کمیته تنظیم و تدوین کتبی پرسش طلایی آوردن، هر یه پرسش طلایی رو بیان شده، پاسخش زیلش بیان شده، پرسش های فرعی بیان شده، پاسخ اونا بیان شده. اینها همون تدریس های صوتی من بوده با شماها که تبدیلش کردن به یه همچین گنجینه ای. حالا اگر این سوال ها رو وردارید، خودش چند صفحه کتابه، میشه تألیفش کرد. پرسش ها رو میذارید، میشه پرسش پاسخ طلایی. اگر صحیح دستبندی کنید، صحیح یادداشت برداری کنید، صحیح شاخه بندی کنید و نمودار بسازید، نکته ها رو فراموش نکنید، مثل یک شکارچی شکارش بکنید، مواد مرتبط رو با عنوان یادآوری ذیلش بریزید، خیلی هم از مواد قانون که توش تکرار بکنید استفاده نکنید. مواد قانون کتاب قانونه، کنار دست آدم همیشه هست، فقط باید توی پرانتز مستند مطلبتون رو بذارید، از درج متن قانون در یادداشت‌های معیار خودداری کنید تا تعداد صفحاتش کم بشه، حوصله‌تون رو سر نبره. هر وقت که مراجعه میکنید میتونید کنارش قانون رو ببینید. حالا اگه قانون نزدیک به حفظ شدید، اون موقع دیگه حتی مراجعه به قانون هم ندارید، به سرعت همه مطالب تداعی معانی میکنه براتون. در مورد قانون خونی و چگونه قانون خونی از من سوال در پیوی زیاد کردین، میخوام همینجا یک بار برای همیشه جوابتونو بدم. ما که جوان بودیم، در سن و سال شماها بودیم، در سن و سال تکامل علمیمون تو این رشته بودیم، یک کاری میکردیم، یک کتاب قانون جیبی توی جانماز میذاشتیم. وقتی نماز صبح میخوندیم گاهن یک رو، بعضی وقت نیم ساعت وقت میذاشتیم به جای تعقیبات قانون میخوندیم. نماز ظهر که میشد همین کارو میکردیم، نماز عصر رو پشت نماز ظهر نمیخوندیم، با فاصله میخوندیم، دوباره همین کارو میکردیم، نماز مغرب رو با عشا نمیخوندیم. هم ثواب این که نمازهای پنجگانه رو در پنج وقت بخونیم رو رعایت میکردیم، همین هم که تو پنج وقت، پنج تا یه رو، پنج تا نیم ساعت قانون میخوندیم. دوباره بعدی مدت این کتاب قانون رو ور میداشتیم، یه کتاب قانون دیگه میذاشتیم. برای همین بعد از مدت ها که اومدیم توی کار، هر وقت به کتاب قانون نگاه میکنیم یاد نماز میافتادیم، یاد خدا میافتادیم، یاد عبادت میافتادیم. اون موقع هم که داشتیم کار میکردیم، چون نماز آدم میخونه آرامش میگیره، با یه آرامشی مواد قانون میخوندیم. این آرامشه باعث میشد که بیشتر عمیق‌تر، دقیق‌تر ما مطلب رو متوجه بشیم. علاوه بر این که در روایات هم داریم که بهترین تعقیبات علم آموزیه. همون جا سر سجاده رو میشستیم، گاهن یک ربع، گاهن نیم ساعت، بر حسب وقتی که داشتیم این کار رو میکردیم. این کار کمکتون میکنه کنار نمازهای یومیتون قانون هم مرور میشه. حالا اگه قانون رو اینجوری مرور کردی، یادداشت‌های معیارت هم اونجوری برداشتی، از بس قانون رو خوندی، قطعا هم قانونی رو باید بخونی که اون موقع درگیر یادداشت برداری های اون علم هستی، اون شاخه از علم حقوق هستی. این کمکت میکنه که این که گفتم خیلی مواد قانون رو نذارین تو یادداشتاتون، فقط تو پرانتز به اشاره بگین، حتی اسم قانون هم ننویسین، قانون آیندار سی کیفری بنویسین، قادک قاف میم یعنی قانون مدنی با علائم اختصاری حرف بزنین، بذارید مختصر بشه. بعدن که مهارتتون بالا میره در زمینه حقوق، خودتون خسته میشید از اون مواردی که قانونها رو نوشتید. اصلا قانونها رو در یادداشتاتون ننویسید، فقط در پرانتز مستندش رو بنویسید. حتی وسط عبارت از کلمه وفق مقررات فلان و وفق ماده فلان استفاده نکنید. مطلب و گزاره علمیتون رو بگین، تو پرانتز مادهش رو فقط استناد کنید، خود به خود این هندبوک قانوناتون هم میشه. اونجوری هم که قانون بخونین مسلم قانون رو زودتر یاد میگیرید. پس امشب علاوه بر درس، یادداشت معیار و روش پیشنهادی ما ناظر به قانون خونی رو خدمت دوستان عرض کردیم. دیگه من خسته شدم، از حضورتون عذرخواهی میکنم. بالاخره شماها جوونین، ما سن و سال شماها نیستیم، زود خسته میشیم. قدر این جوونیتون رو بدونین. قدیما اینجوری نبود، یه وقت میشد من 7 ساعت درس میدادم پشت سر هم، به هیچ وجه خسته نمیشدم. یه تذکری باشه واسه شماها که این توان بسیار بالاتون رو تو دوران جوانی قدر بدونین، بدونین که بعدها این اتفاقا نمیفته. کم کم حوصله‌تون سر میده، کم کم خسته میشین. به خاطر همین تا بنیه جسمیتون جواب میده، بارتون رو تو این رشته ببندین. خوشحالم به این که خیلی خوب جواب سوالا رو میدین، خوشحالم که خیلی رشد کردین، خوشحالم که خیلی قوی مطالب رو میگیرید و دقیق شدید توی پاسخ به سوالات، و همین باعث میشه که من هم دلگرم تر باشم که درس ها رو با عمق بیشتری طراحی کنم و براتون ارائه کنم. همکاریتون خیلی خوبه، خیلی خوشحالم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا قوت، خدا نگهدار.